استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با بیانات وزارت دفاع امریکا در مورد مصرف حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان، آیا مصرف این 45 میلیارد دلار مؤثر تمام خواهد شد؟ ربوده شدن چند موتر گندم از سوی افراد زورمند و فروش آن به طالبان در ولایت غور. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مجهز شدن قوای مسلح افغان و آوردن فشار بالای پاکستان میتواند پیشرفت خوب در برابر تروریسم داشته باشد. تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی 20 اووره در برابر تیم زیمبابوه را برنده شد و اردوی سوریه میگوید تیارهای اسرائیلی اوایل امروز یک موضع اردوی سوریه در نزدیکی دمشق را هدف قرار داده است. مشروع اخبار. پس از اینکه امریکا دیروز مصارف نظامی خود در سال جاری در افغانستان را اعلان کرد، وزارت دفاع افغانستان میگوید که مجهز شدن قوای مسلح افغان و آوردن فشار بالای پاکستان میتواند پیشرفت خوب در برابر تروریسم داشته باشد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت:
اواز عمر چه په پاکستان فشار واردیږي او یا و هوایی بریدونو که ایالات متحده امریکا زمین سرم رسته که پا ماغ اندازه بانده تروریسم کمزوری کیگی و لمن زدی.
وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که در سال 2018 میلادی حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در شارجه در مسابقه 20 اووره بر تیم زیمبابوه با تفاوت 17 دوش برنده شد. در مسابقه دیروز در قرعه کشی تیم زیمبابوه برنده شد. افغانستان با سوختن 9 بازیکن 158 دوش را برای تیم زیمبابوه هدف تعیین کرد. محمد نبی 45 دوش، شهزاد محمدی 17، کریم صادق 27، اصغر سانگزی 27 و نجیب زدران 24 دوش ساختند. تیم زیمبابوه با سوختن 5 بازیکن توانست صرف 141 دوش را انجام دهد و با تفاوت 17 دوش در برابر افغانستان شکست خورد. دو بازیکن تیم زیمبابوه را نجیب زدران، دو بازیکن را راشد ارمان و یک بازیکن آن تیم را محمد نبی از بازی خارج ساخت. محمد نبی با ساختن 45 دوش و سوختاندن یک بازیکن تیم زیمبابوه به حیث بهترین بازیکن مسابقه دیروز شناخته شد. اردوی سوریه میگوید تیارهای اسرائیلی اوایل امروز از قلمرو هوایی لبنان یک موضع اردوی سوریه در مناطق روستایی در نزدیکی دمشق را توسط راکت هدف قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه این حملات هوایی را یک تجاوز جدید اسرائیل خواند، ولی تفصیلات بیشتری نداد. اسرائیل هنوز در این باره کدام تبصره نکرده است. در مدت کمتر از یک ماه این دومین بار است که نیروهای رژیم سوریه چنین یک اتهام وارد می‌کنند. با تاریخ 9 جنوری هم اردوی سوریه اسرائیل را به حمله راکتی بر مواضع نیروهای سوری در منطقه قطیفیه در نزدیکی دمشق متهم کرده بود. نیروهای اسرائیلی در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه چندین بار در داخل این کشور حملات را انجام داده. می گوید که اکمالات اسلحه و مهمات به حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه از رژیم این کشور حمایت می کند. مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از تکرار تعطیل حکومت یک لایحه دیگر تمویل موقت حکومت فدرال را تصویب کرد. اداره فدرال آمریکا به علت نبود بودجه جدید در ماه گذشته تعطیل شده بود. مجلس نمایندگان امریکا با 245 رأی موافق و 182 رأی منفی دیروز تمویل موقت را تصویب کرد. این لایحه برای تمدید تمویل حکومت فدرال تا 23 مارچ اکنون باید از سوی سنای امریکا هم تصویب شود. قرار است سنای امریکا امروز در این مورد بحث و گفتگو کند. این لایحه فقط چند ساعت پس از آن تایید شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر قانون مهاجرت به عنوان بخش از این موافقتنامه گنجانیده نشود، دوست دارد شاهد تعطیل حکومت باشد. و باقر نمازی، یک امریکایی ایرانی الاصل، به زندان اوین بازگردانده شده است. او به دلایل طبی برای مدت کوتاه از زندان مرخص شده بود. جارد گنسر، وکیل خانواده نمازی که در واشنگتن مقیم است، گفته که با وجود توصیه طبی، مقامات زندان اوین در ایران با باقر نمازی تماس گرفته و به او گفتند باید در اولین فرصت به زندان برگردد. باقر نمازی از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تقریبا 2 سال پیش برای ملاقات با پسرش به تهران رفت، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی معاند به 10 سال زندان محکوم شدند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات حکومت افغانستان در رابطه با بیانات وزارت دفاع آمریکا در مورد مصرف حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان.
چهار سمره در افغانستان وصلوال پاوز تقویه کیگی پا مغا اندازه من دلتا تروریزم تر و مبارزه که مغا قوات اخلو تروریزم کمزوره کیگی.
ربوده شدن چند موترگندم با بخشین، آیا امین مصارفه که آقای وزیری در مورد آن صحبت میکرد مؤثر تمام خواهند شد؟
مؤثریت قابل ملاحظه نداشته. دلایل اشکالات مختلف داره. فرض مثال 20,000 دلار یک آموزگار خارجی میگیره.
ربوده شدن چند موتر گندم از سوی افراد زورمند و فروش آن به طالبان در ولایت غور. مشکلات شما و پیام های شما را هم میشنویم.
اینا پلیس های مسلکی نیست. هر طرف بی سنگ و موازه موندگی، هر طرف بی یکی کابل، یک شهر جنگ زده، یک شهر که بسیار آفت آلفت.
برنامه مبارزه با مواد مخدر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ترامادو یک دوایی است که به شکل ترکیبی از مخدرات و اوپوید ساخته می شود. و اگر به قسم عامیانه بگویم، خود ترامادو که است به قسم مصنوعی از تریاک ساخته می شود.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان در پیوان به برآورده شدن هزینه نظامی امریکا در جنگ افغانستان گفته که مجهز شدن قوای مسلح افغانستان و آوردن فشار برای پاکستان میتونه پیشرفت خوبه در برابر تروریسم ما در برداشته باشم. این در حال است که وزارت دفاع امریکا دیروز اعلان کرد که در سال 2018 حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف خواهد شد. از طرف دیگه هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان گفته که امریکا به جای مصرف هزینه گزاف باید بالای مجهز کردن قوای مسلح افغان تمرکز کنه. نورالله شایان جزئیات داره.
پس از آن که وزارت دفاع آمریکا هزینه نظامی این کشور در سال 2018 در جنگ افغانستان را به 45 میلیارد دلار برآورد کرد، وزارت دفاع افغانستان میگوید مصرف این مقدار پول در مبارزه با تروریسم تاثیرات مثبت خواهد داشت. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به هر اندازه‌ای که قوای مسلح افغان مجهز شوند، امکانات برای از بین بردن تروریسم بیشتر می‌شود. به هر اندازه ای که قوای مسلح افغان تقویه شوند، به همان اندازه ما در مبارزه با تروریسم قوی تر می شویم و تروریسم ضعیف تر. به هر اندازه ای که بالای پاکستان فشار بیاید و حملات هوایی در برابر تروریسم زیاد شود، به همان اندازه تروریسم تضعیف شده و از بین خواهد رفت. به تازگی روزنامه دهیل امریکایی گزارش داده که وزارت دفاع امریکا در کمیته روابط بین المللی صنایع امریکا گفته است که در سال 2018 حدود 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف خواهد شد. روزنامه به نقل از راندل شریور، معاون وزارت دفاع ایالات متحده در امور آسیا پسیفیک، نوشته است که از این جمله 5 میلیارد دلار برای حمایت از قوای مسلح افغان، 13 میلیارد دلار صرف نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان، 780 میلیون دلار برای کمک‌های اقتصادی و مبلغ باقی مانده برای حمایت لوجستیکی هزینه می‌شود. در حال هزینه نظامی امریکا روشن می شود که پس از حملات مرگبار در کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که امریکا اکنون آماده صلح با طالبان نیست. از سوی هم عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، می گوید که امریکا باید در جنگ افغانستان نسبت به مسائل دیگر در تجهیز نیروهای افغان تمرکز کند. اگر این پیسه بالای نیروهای امنیتی افغان سرمایه گذاری شود، منفعت زیاد نه تنها به افغانستان بلکه برای ناتو و امریکا نیز خواهد داشت. آقای عرفان گفت امریکا در 17 سال گذشته هزینه زیاد را در افغانستان مصرف کرده، اما به گفته وی نتیجه چندان در پی نداشته است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در این حال شماری از کارشناسای نظامی میگن که بهتر از پولهایی که در جنگ مصرف میشه بیشتر بالای مجهز شدن و آموزش قوای امنیتی افغان مصرف شود. صدیق ساحل، یکی از این کارشناسا، به رادیو آزادی گفته که تقویت نیروهای افغان و آوردن فشار بیشتر بالای تروریستا از سوی نیروهای خارجی میتونه وضعیت جنگ در افغانستان تغییر بده. همکارم نورالله شایان با آقای ساحل صحبت کرده و نخست در مورد موثریت مصرف 45 میلیارد دلار از سوی امریکا در جنگ افغانستان ازش پرسیده.
بحث آموزش، بحث حمایت، یا در طول 18 سال به این طرف در صفوف سکتور امنیتی با متمرکز شدن هزینه بسیار زیاد بزرگ و کلان ادامه داشته و اکنون هم در سال 2018 همچنان مقادی قابل ملاحظه را اینا در نظر دارند. ولی اثرات مثبت این مصارف و مخارج بزرگ در عرصه آموزش دینی منصبین قوای مسلح افغانستان که شامل سکتور امنیتی میشه مؤثریت قابل ملاحظه نداشته. دلایل و اشکالات مختلف داره. فرض مثال 20,000 دلار یک آموزگار خارجی میگیره که در داخل جغرافیای افغانستان با مسائل فرهنگی و حتی با شیوه های یا اسلوب یا روش و راهکار تعلیم تربیت افغان ها آشنایی و بلدیت نداره. اگر این 20,000 افغانی با 20 نفر آموزگاران افغانی تقسیم میشد، ما بهترین نخبه‌ترین متخصصین مسلکی در داخل افغانستان داریم.
این را میخوایم پرسان بکنم، با توجه به این که شما اشاره کردین که در 17 یا 18 سال گذشته مقدار پول زیاد به مصرف رسیده، اما نتایجی که مردم انتظار روش داشتن، توقع داشتن، اون نتایج به دست نیامد. پس از دید شما چرا در سال 2018 یک مقدار هنگفت بر جنگ افغانستان اختصاص داده میشه؟
استراتژی دراز مدت و کوتاه مدت ایالات متحده آمریکا در قبال جنگ افغانستان و این که جنگ افغانستان به کجا می انجامد، دیدگاه قصر سفید و دولت شاهی انگلستان و سایر متحدین در قبال جنگ افغانستان چی است، هنوز هم اکثریت افغانها به این موضوع پای نبرده.
بله سوال صاحب، مشخصا این را میخوایم پرسان بکنم، در کل این مقدار پول که برای جنگ افغانستان اختصاص داده میشه و به مصرف میرسه، آیا در تغییر وضعیت در افغانستان و شکسته شدن پایه های توریسم در خاک افغانستان و در منطقه کمک خواهد کرد؟
به یک شرطی موثریت خود خواهد داشت و داره که برخی از کشورهای منطقه که در عین حال وضعیت ناتور هم دارن، تمویل، تجهیز، تسلیح و صدور تروریست ها و شبکه های تروریستی اینا دست بردارن.
سوال صاحب، عنوان پرسش آخر میخوایم بیره مطرح بکنم. در قسمت مجهز شدن و تقویت نیروی امنیتی افغانستانی مقدار پول چقدر کمک خواهد کرد و چقدر مصرف خواهد بود؟
این پول هایی که به مصرف رسیده کلانترین یک خزینه بوده. در قسمت مصارف این پول ها روی یک میکانیزم دقیق و درست و همه جانبه عمل صورت نگرفت. هرگاه این پول در چوکات نیازمندی ها و اقتضای زمان به مصرف می رسید، امروز ما وضعیت ما بسیار بهتر می بود.
صدیق ساحل یک کارشناس امور سیاسی بود. شنونده عزیز، حال ساعت 1:45 است. همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است فردا نمایشگاه از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در هماهنگی با این اتاق در کابل راه‌اندازی شود. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه تشویق زنان تجارت پیشی افغان و بازاریابی برای تولیدات آنان میباشد. آقای پسرلی میگوید در این نمایشگاه دو روزه در 30 غرفه تولیدات زنان تجارت پیشی افغان مانند صنایع دستی، خامه‌گدوزی، مواد خوراکه و برخی تولیدات دیگرشان به نمایش گذاشته شود. به گفته آقای پسرلی، امید است تا در این نمایشگاه بیشتر تولیدات زنان تجارت پیشی افغان به فروش برسد. ریاست تجارت و صنایع ولایت هلمند میگوید محصولات جواری و پخته این ولایت بیشتر به پاکستان صادر گردیده و در داخل کشور به قیمت ارزان به فروش می‌رسد. نظر محمد رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت دهقانان این ولایت از فروش محصولاتشان مفاد خوب به دست آوردن نمی‌توانند، زیرا این محصولات در داخل کشور به قیمت بسیار ارزان به فروش می‌رسد. آقای محمد میگوید اگر حکومت زمینه‌های بازاریابی را برای محصولات زراعتی دهقانان مساعد سازد، وضعیت اقتصادی دهقانان بهبود یافت و همچنان آنان از کشت کوکنار نیز دست می کشند. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 84 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
حال هم یک گزارش مهم بین المللی به دنبال زلزله دیشب در تایوان ده ها تن ناپدید هستند. این زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر شهر اوبالین تایوان تکان داده. تا حال از جان دادن حداقل 4 نفر و زخمی شدن بیش از 240 تن دیگه خبر رسیده. همکارم ستار فروغی موضوع را دنبال کرده و همی حال در استدیوس. ستار جان سلام، روز شما بخیر. دقیقا چند نفر در به دنبال زلزله در تایوان ناپدید هستند و عملیات جستجو چگونه به پیش میره؟
تشکر. سلام به شما زرغونه جان و به شنونده های گرامی. ارقام ارائه شده از سوی حکومت تایوان نشان می دهد که 85 نفر به دنبال زلزله دیشب ناپدید شدند. کارکنان بخش نجات به محلی که ساختمان ها در اثر زلزله فرو ریختند رسیدند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. در نتیجه این زلزله نیرومند دست کم 4 تن در نزدیک شهر توریستی هوالین جان دادند و 243 نفر زخمی شدند. شدت این زلزله 6.4 درجه ریشتر خوانده شده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گمان می رود که بسیاری از افراد ناپدید شده در داخل ساختمان ها گیر مانده باشند. برخی از ساختمان ها در پی زلزله کج شده و خمیدند. این زلزله در حدود 22 کیلومتری شمال شرق هوالین در ساحل شرقی تایوان رخ داده است. دو تن در داخل یک هتل که شدیداً خسارمند شده است گیر مانده بودند. شهروندان جمهوری چک، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی شامل زخمیانند.
خب ستار جان، رئیس جمهور تایوان از شهر زلزله زده شده ای کشور دیدن کرده. رئیس جمهور
خانم، بله
بله، ای خانم در جریان دیدارش از اونجا چی گفته؟
رئیس جمهور تایوان از کابینه حکومتش و وزارت‌های مربوطه خواسته است که میکانیزم رسیدگی به آفات طبیعی را روی دست گرفته و به طور عاجل در مورد کمک رسانی اقدام کنند. خانم تسای انک وین هنگام دیدار از محلی که زلزله رخ داده است گفت که عملیات نجات به شدت ادامه دارد. در شهر هوالین تایوان حدود 100 هزار تن زندگی میکنند. در سال 2016 میلادی در نتیجه زلزله در تایوان بیش از 100 تن جان داده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، هم گزارش از ولایت غور. 8 موتر گندم در این ولایت از سوی یک زورمند ربوده شده. بیشتر از خبرنگار ما در محل مشنوین.
به دلیل خشکسالی در غور، اداره سیلوی هرات در طی چند روزی گذشته 17 موتر گندم را از مساعدت های کشور هندوستان بارگیری و قرار بود تا چند روز دیگر به این ولایت بفرستد. اما برخی از اعضای شورای ولایتی غور به رادیو آزادی میگن که روزی گذشته 8 موتر از این مساعدت ها در منطقه کمنج ولسوالی شهرک از سوی ملا مصطفی حقانی، یکی از قماندانان غیر مسئول، و مولوی احمد شاه، معاون نامنهاد طالبان ربوده شده است. عبدالبصیر قادری، یک عضو شورای ولایتی غور، با متهم نمودن اداره محلی در تامین امنیت شورای هرات غور میگد که قرار است این مقدار مواد که از سوی این افراد ربوده شدند در بدل سلا و تجهیزات نظامی به فروش برسند. آقای قادری میگوید
دیگه همه به فروخته میشه، یا به سلا داده میشه، یا برمی خریدی میشه، یا هر مثال به مسائل لوجستیکی طالبا به کار میدهیم. جهت عملیات هایی که پیش رو دادند عملی سال 1397 یاد سر شرک بکار گرفته میشه، یا سر وادی گری طولک بکار گرفته میشه، یا تیوار استنبول میشه، یا مرکز ولایت غور. این یک چالش بسیار جدی است. گرچه به نام حکومت ما شما داریم، حکومت نیست امروز. اگر حکومت بودی بعد ولی من هستی، ولی ولایت غور که در اینجا به مقام ولایت شسته است، یعنی وقتی که مواد از اونجا حرکت میکنه بعد رو مسئولیت رو در نظر گرفته بشه.
با این حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، تنها ربودن 4 موتر رو تایید میکند و میگد که تلاش ها برای رهایی این موترها جریان دارد. آقای خطیبی باورمند است که این مواد از نزد این افراد پس گرفته میشود.
ما تا کنون صرف از 4 موتر ارقام تهانوز داریم. کمیته نظامی که روز گذشته تحت ریاست والی غور دایر شد در زمینه تصامیم لازم اتخاذ کردن، به دیل دیگر انشاءالله جستجو شده است.
اما مسئولین در اداره مهاجرین و عودت کننده های غور از نبود امنیت در مسیر شارای غور هرات نگران هستند. به گفته آنان، غوری ها همواره مواد مورد نیازشان را از ولایت هرات تامین می کنند و بیشتر مساعدت ها نیز از هرات وارد غور می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، اروپایی ها مخصوصا متخصصین امور رژیم غذایی در اروپا میگن شما چیز هستین که میخورین، یعنی اجرات وجود شما متشکل از چیزهایی است که میخورین. رئیس جمهور پوتین زیاد آیس کریم میخوره، خانم مرکل زیاد سالاد میخوره. ای که دیگه رهبرای جهان چی میخورن از همکارم جاوید نعیمی مشنوین.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute.
44مین رئیس جمهور بیشتر غذاهای آمریکایی، به خصوص برگر و ساندویچ را دوست دارد. علاقمندی خاص باراک اوباما همچنان در مورد براکلی است. اما برای باراک اوباما خوردن لبلبو خیلی دشوار و حتی در حد نفرت آور است. پیشتر از او جورج دبلیو بوش، 43مین رئیس جمهور آمریکا، در سال 1990 میلادی گیاهخوار شد و خوردن گوشت را خیلی کاهش داد. غذای دلخواه بوش تا هنوز پیتزا و سالاد است. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، خیلی علاقه دارد خودش آشپزی کند. او بیشتر غذاهای مملو از ترکاری را دوست دارد. یک نوع سالند ترکاری هنگری که لیچو نام دارد از غذاهای دلخواه انگلا مرکل است. او همچنان کباب تون را در غذاهای گوشتدار ترجیح می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عاشق آیس کریم است. او حتی در فصل زمستان مسکو که تا منفی 30 درجه سرد می شود، آیس کریم می خورد، آن هم که در ترکیبش پسته داشته باشد. فرانسوی ها خیلی در غذاهایشان محتاطانه عمل می کنند. اما آشپز شخصی فرانسوا هولاند، رئیس جمهور پیشین فرانسه، می گوید او همه چیز می خورد. تنها چیزی را که زیاد دوست ندارد غذاهای تند و آمیخته با مرچ است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا یکی از علاقمندان غذاهای ایندی است و گاه و ناگاه برای صرف غذا بر رستوران های ایندی می رود. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا یکی از علاقمندان خاص سوشی است. او همچنان نوشیدن بیر را دوست دارد. نرندر مودی صدر اعظم هند گیاهخوار است و گوشت نمی خورد. او یک نوع برنج مخلوط با دال و مرچ را خیلی دوست دارد. مودی در درجه دوم به سالند بامیه علاقمندی دارد. بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، او همیشه می خواهد کباب آماده روی میزش باشد. ترامپ یکی از کسان است که برگرهای مکدونالد را در موقع گرسنگی نسبت به هر غذای دیگر ترجیح می دهد. دونالد ترامپ آیس کریم را خیلی دوست دارد و از شراب و قهوه همیشه پرهیز می کند.
پیام ها و نظریات شما.
قند آقا هستم از ولایت بغلان، از ولسوالی برکه با تماس شدیم. یک سلام به خودتان و تمام کارمندان رادیو آزادی. یک مشکل داشتیم. مشکل ما این همی است که مدت 6 ماه پیش اولا که از رخصتی خود استفاده نکردیم و دیگه ما از قطعه هم نزد ماما تبدیل شدیم. از قطعه هم ماما ماهش یک ماه ما مانده است. دولت برمانه میده. ما در کابل در خانه کرایه زندگی میکنیم که با بسیار مشکلات ما دچار هستیم. با تمام جا صحبت هم کردیم، زنگ هم زدیم، با شای تمام پرسنل نیروی امنیتی حواله شده، از ما تا حواله نشده. سلام علیکم و علیکم.
از ولایت فرا ولسوالی فرارود به تماس هستیم بیادر. بسیار خودمی دولت و سربازایی که به بین راست داده که شهرهای کابل کندهار مطرح میره و میره، مردم اذیت میکنید. دو سربازا پول میگیره با هر نام یا با هر گونه پول که میگیره، وقتی که کسی پول نده اونا را اذیت میده بیادر. عبدالولی هستم از ولایت فرا ولسوالی فرارود.
بله، رادیو آزادی. اسم من جمعه خان است. از نایه ده شهر کابل صحبت میکنم. در این چکپانهایی که نو در کابل انداخته شده بسیار به اذیت آزار مردم. پلیس ها اصلا کار خود نمیفهمند. اینا پلیس های مسلکی نیست. اینا غیر که اذیت کنند، آزار کنند. مردم کابل بیخی به فغان است. هر طرف بی سنگ و موازه ماندگی است. هر طرف بی بیخی کابل یک شهر جنگ زده، یک شهری که بسیار آفت آلفت هر طرف سرک و ذهنیت مردم خراب میشه. کوچه ها رو بند کردن، سنگ های سیمیتی ماندن، بسیار مردم به تکلیف است. هر چیزی تر صدای من رو به مقامات بلندپایه برسانید. خدا حافظ. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
قبل از اینکه سرخط خبرها را بشنوین، همکارم نسیم شفق مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مطالب دیگر بیشتر به موضوع تروریسم و پاکستان پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته است پاکستان که همواره طالبان را به حیث حاکمان افغانستان می شناخت، برای نخستین بار این گروه را تروریست خواند. سرمقاله نویس گفته است که مقامات در وزارت خارجه پاکستان دیروز اعلان کردند که شبکه حقانی و طالبان تروریست هستند. روزنامه گفته که این موضع‌گیری تازه پاکستان است و حالا دیده شود که اسلام آباد بر ضد این گروه دست به چی اقدام می زند. سرمقاله نویس می گوید که موقف تازه پاکستان در برابر شبکه حقانی و طالبان نتیجه فشارهای امریکاست، چون به باور روزنامه ایالات متحده ادامه کمک های 2 میلیارد دلاری اش با پاکستان را مشروط به مبارزه جدی این کشور علیه گروه های تروریستی خوانده است. روزنامه می گوید که در شرایط کنونی وزارت خارجه افغانستان باید تلاشهایش را افزایش داده و یک دیپلماسی فعال را در پیش گیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش با اشاره به این موضوع نوشته که خواست افغانها افزایش فشارها بر پاکستان است. سرمقاله نویس نوشته که گروه های تروریستی در پاکستان باید سرکوب شوند تا از حملات آنان در افغانستان جلوگیری صورت گیرد. در سرمقاله این روزنامه از طالبان نیز خواسته شده که دیگر برای پاکستان نجنگند، چون به باور سرمقاله نویس نیروهای افغان به شکل روزافزون در حال تقویه شدن بوده و برنده شدن طالبان در جنگ جاری دشوار و نا ممکن است. و روزنامه ویسا در مطلب به واکنش وزارت دفاع افغانستان در برابر حملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور پرداخته است. در مطلب به نقل از وزارت دفاع افغانستان گفته شده که نیروهای سرحدی این کشور پس از این می توانند بدون دستور مرکز به حملات پاکستان پاسخ مشابه بدهند. نویسنده مطلب این اظهارات دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع را نیز به نشر رسانیده که گفته است نیروهای افغان در هر نقطه این کشور به تخطی و تجاوز پاسخ جدی خواهند داد. نویسنده مطلب به نقل از آقای وزیری نوشته که پاکستان در وضعیت دشوار به سر می برد، با فشارهای روزافزون جهانی روبرو بوده و با گذشت هر روز بیشتر منزوی می شود.
شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد بر نامه هفتوار مبارزه با مواد مخدر آماده نشر است، ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
پس از اینکه امریکا دیروز اعلان کرد که سال جاری 45 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف خواهد کرد، وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیز هرچه بیشتر نیروهای افغان نتایج مؤثر در مبارزه علیه تروریسم خواهد داشت. در حمله مسلحانه در حوزه سوم شهر قندهار 3 پلیس کشته شدند. یک منبع قابل اعتماد به رادیو آزادی گفت که این پلیسان صبح امروز هنگامی که مصروف تالاشی بودند کشته شدند. مهاجمان سوار بر موتورسایکل از صحنه فرار کردند. اردوی سوریه میگوید تیاره‌های اسرائیلی اوائل امروز یک موضع اردوی سوریه در نزدیکی دمشق را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان امریکا برای جلوگیری از تکرار تعطیل حکومت یک لایحه دیگر تمویل موقت حکومت فدرال را تصویب کرد. و باقر نمازی یک امریکایی ایرانی الاصل به زندان اووین در تهران بازگردانده شده است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خوشحالم که باسم من عبادالله حنانزی در یک دیگری از برنامه های کاروان زهر با شما هستم. امید است که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA میگوید که آنان در تلاشند تا منابع مالی طالبان را که بخش بیشتر آن از تولید مواد مخدر به دست میاد تشخیص و از بین ببرند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
نیروهای افغان یک تبعه ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت فرا دستگیر کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت فرا به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت یک تبعه ایرانی که می‌خواست 67 کیلوگرم مواد مخدر نوی کریستال را که در یک موتر جاسازی کرده بود به ایران قاچاق کند، اما سوی نیروهای سرحدی افغانستان در پست یک کنترل ابو نصر فراهی دستگیر کردید. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این 30 بار است که اتباع ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق فرا به ایران بازداشت می شوند. 356 کیلوگرم مواد مخدر از نزدیکی شفاخانه تداوی معتادین در ولایت کندهار کشف گردید. سمنوال ولیشاه، مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کندهار، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 356 کیلوگرم تریاک در نزدیکی شفاخانه تداوی معتادین مواد مخدر در اسپین بولدک ولایت کندهار جاسازی شده بود، از سوی نیروهای سرحدی کندهار کشف و ضبط گردید.
356 کیلو
356 کیلوگرم تریاک که در کردهای میوه و برجی های کشمش جاسازی شده بود و قرار بود به پاکستان قاچاق گردد، از سوی منصوبین کمیساری پلیس سرحدی در جریان گزمه شبانه کشف و ضبط کردید.
قابل یادآوری است که یک تن دیگر نیز به اتهام قاچاق و فروش 20 گرم هیروئین و 60 گرم مواد مخدر نوع شیشه در اسپین بولدک بازداشت شده است. ده ها کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات نیروهای افغان بالای قطعه سرخ طالبان مسلح در ولایت هلمند به دست این نیروها افتاد. در خبرنامه که سوی دفتر مطبوعاتی نیروهای کماندو به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است که نیروهای کندک هفتم کماندو با انجام عملیات بالای یک مخفیگاهی جنگجویان قطعه سرخ مربوط طالبان در ولایت نهر سراج ولایت هلمند 90 کیلوگرم چرس را از این مخفیگاه کشف کردند. در این عملیات 17 تن از جنگجویان طالبان که در تامین امنیت کاروانهای قاچاق مواد مخدر نیز دخیل بودند از سوی نیروهای کماندو بازداشت شدند. و رویداد اخیر هفته این که 18 تن به شمول 2 تن از کارمندان میدان هوایی کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در 7 روز گذشته 16 تن در 7 ولایت کشور به اتهام قاچاق 131 کیلوگرم هیروئین، 823 کیلوگرم تریاک، 369 کیلوگرم چرس و 122 لیتر مواد کیمیاوی بازداشت شدند. آقای موحد میگوید که از میان 18 تن 2 تن آنان کارمندان میدان هوایی حامد کرزی اند و هنگام بازداشت شدن که میخواستن هیروئین را به هند قاچاق کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که آنان در تلاشند تا منابع مالی طالبان را تشخیص و از بین ببرند.
من طالبان را به لیست گروه‌هایی که از عواید مواد مخدر نفع می‌برند اضافه می‌کنم. ما در این بخش ظرفیت‌های خود را بیشتر ساخته‌ایم.
در یک گزارش دیگر می‌شنوید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از علمای دینی می‌خواهد تا در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بسیج شوند و در مورد اضرار این پدیده به مردم آگاهی دهند.
خواست ما از شما این است و اعتراف هم می کنیم که بدون همکاری شما مبارزه علیه مواد مخدر امکان ندارد.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را خواهید شنید.
سلام شکر بادار سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی، چطور استی بادار؟
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حال هم به گزارش نخست این برنامه میپردازیم. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که طالبان مسلح از عواید مواد مخدر منفعت بیشتر میبرند و آمریکا در تلاش تشخیص و منجمد کردن این منابع میباشد. مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هنگام سخنرانی در اینستیتوت انترپرایز گفت طالبان به لیست گروهای افزوده شدند که فعالیت‌هایشان را با استفاده از عواید مواد مخدر تمویل میکنند. پومپیو میگوید CIA مشترکاً با نهادهای مالی آمریکا کار میکند تا منابعی را که از آن طریق پول مواد مخدر به طالبان میرسد تشخیص دهند و مانع دسترسی طالبان به این پول ها شوند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در تلاش تشخیص منابع و مجراهایی است که پول به دست آمده از درک قاچاق مواد مخدر از این طریقه ها انتقال یافته و در اختیار گروه های تروریستی و جنگجو قرار می گیرد. مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هنگام سخنرانی در اینستیتوت انترپرایز آمریکا گفت شبکه های جنایی و گروه های جنگجو اتکای مالیشان بر عواید به دست آمده از درک کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بیشتر ساختند و این پول ها از مجراهای مشخص مالی به آنان می رسد. این مقام بلندپایه اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید تلاش های تازه ای را آغاز کردند تا در همکاری و هماهنگی با ادارات مالی آمریکا به ویژه وزارت دارایی این کشور مجراهایی را تشخیص نمایند که از آن طریق پول مواد مخدر به طالبان مسلح می رسد.
من طالبان را به لست گروه‌هایی که از عواید مواد مخدر نفع می‌برند اضافه می‌کنم. ما در این بخش ظرفیت‌های خود را بیشتر ساختیم. ما مشترکاً با وزارت دارایی آمریکا کار می‌کنیم تا منابع و شبکه‌های عایداتی این گروه‌ها را تثبیت و بر ضد آنان اقدام نماییم. گزینه‌هایی را که پلیسی سازان پیشنهاد کردند عبارت از وضع تحریم‌ها خواهد بود، اما راه‌های دیگر نیز وجود دارد. اگر ما منابع مالی آنان را تشخیص دهیم، ما این توانایی را داریم که مانع دسترسی آنان به این منابع شویم.
افغانستان در سال روان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان بیرون شد که بر اساس آن تعهد کرده است که با تمویل تروریسم و تطهیر پول مبارزه خواهد کرد. سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در سرحدات را نیز به وجود خواهد آورد. پیش از این در افغانستان بانک نیز گفته بود که به خاطر جلوگیری از انتقال پول سیاه به بیرون از افغانستان سیستم منظم را تأسیس کردند، اما همزمان با آن وزارت داخله گفت که در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند و بخش از این پولهای به دست آمده نیز از طریق بانک ها به بیرون از کشور انتقال داده می شد. محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی می گوید قاچاقبران و گروه های مسلح از سه مجرای مختلف رسمی و غیر رسمی به هدف حواله پول مواد مخدر استفاده می کنند.
هنگامی که پلیسیا از درک مواد مخدر به دست می آید، آنان یعنی گروه های مافیایی تلاش می کنند که با این پول اشیاء تجارتی را خریداری کنند و آن را به افغانستان وارد نمایند و با فروش این اشیاء در افغانستان پول به دست آمده را در اختیار گروه ها و شبکه ها قرار می دهند. مسئله مهم دیگر این که هرگاه آنان بخواهند پول را از یک جا به جای دیگر انتقال دهند، از سیستم حواله استفاده می کنند. مجراهای مهم دیگر استفاده از بانک ها است و آنان زمانی از بانک ها استفاده می کنند که دو طریقی قبلی ناکام شوند.
این در حالی است که پیش از این قماندان عملیاتی نیروهای ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است مصارف سالانه طالبان مسلح 500 میلیون دلار آمریکایی است که 60% آن از مواد مخدر به دست می آید و طالبان مسلح 200 میلیون دلار آن را از ولایت هلمند به دست می آورند. آقای شریف پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از دوام انتقال و حواله پول از طریق بانک ها و سیستم حواله، نهادهای مالی دولت افغانستان نیز در تشخیص مجراهای داخلی با ایالات متحده همکاری کند تا از رسیدن میلیون ها دلار پول مواد مخدر به گروه های جنگجو جلوگیری صورت گیرد.
در گزارش شنیدید که اداره استخبارات آمریکا با نهادهای مالی این کشور مشترکاً کار می‌کند تا منابعی را که از آن طریق پول‌های مواد مخدر به طالبان می‌رسد تشخیص و از بین ببرند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از عالمان دینی می خواهد که در رابطه به زیانهای مواد مخدر در روشنایی احکام اسلامی به مردم آگاهی دهند. جاوید احمد، قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به روز چهارشنبه در کنفرانس به اشتراک عالمان دینی شهر کابل و ولسوالی های آن گفت که عالمان دینی می توانند اسرار مواد مخدر را به اساس احکام دین اسلام از طریق منبرهای مساجد به مردم برسانند و در این راستا با این وزارت همکاری نمایند. در همین حال شمار از عالمان دینی تعهد می کنند که آنان در بخش آگاهی دهی از اسرار مواد مخدر با حکومت همکاری خواهند کرد و رسالت دینیشان را ادا خواهند نمود. تفصیل این گزارش را از نیلاب نظری می شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید عالمان دین می توانند نقش موثری را در بخش آگاهی دهی در رابطه به حرمت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر بازی کنند.
این موضوع را جاوید احمد قایم و پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در گرد همایی آلمان دین مرکز و ولسوالی های ولایت کابل بیان کرد و از آنان خواست که در مبارزه با این پدیده با دولت همکاری کنند. آقای قایم گفت آلمان دین می توانند با استفاده از منبرهای مساجد در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم معلومات دهند.
خواست ما از شما این است و اعتراف هم می کنیم که بدون همکاری شما مبارزه علیه مواد مخدر امکان ندارد. ما از شما می خواهیم که در این وجیبه ملی و اسلامی با ما همکاری کنید. از همین جا آغاز کنید، در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که مردم وعظ و نصیحت شما را می شنوند در رابطه با اضرار مواد مخدر و نجات جوانان از این عمل ناشایسته به آنان آگاهی دهید.
تأکید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر نقش تاثیرگذار آلمان دین در مبارزه علیه مواد مخدر در حال است که این وزارت پیش از این گفته بود که وزارت حج و اوقاف مسئولیت های خود در بخش آگاهی دهی جهت مبارزه علیه مواد مخدر را انجام نداده است. به اساس پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت حج و اوقاف مسئولیت دارد که در بخش مواد مخدر و زیان‌های آن به مردم آگاهی دهد. بلند کردن صدا از منبر مسجد و تکیه خانه ها علیه مواد مخدر و آگاهی دهی در رابطه با اضرار مواد مخدر از جمله اقدامات مهم است که به اساس پلان عمل وزارت حج و اوقاف بر انجام آن مکلف شده است. اما آلمان دین می گویند که آنان همیش در این رابطه صدایشان را بلند کردند و با احساس مسئولیت در رابطه با زیان های آن نیز به مردم آگاهی دادند. عطاءالله فیضانی عالم دین و عضو شورای ولایتی کابل می گوید
این مجلس با عالمان دین مفید و تاثیرگذار است. عالمان دین همیشه در مجالس و مساجد رسالتشان را ادا کردند و چیزی را که خدا و رسولش فرمودند آن را به مردم رساندند. کوکنار، چرس و شراب حرام است. بیایید هر آن چیزی که عقل را تخریب می کند در برابر آن عملا اقدام کنیم.
یعقوب حیدری ولی کابل نیز در این نشست اشتراک داشت و وی در رابطه به دوام کشت کوکنار در شماری از ولسوالی های ولایت کابل ابراز نگرانی کرد. آقای حیدری پاکستان را عامل ترویج کشت و استفاده از مواد مخدر در افغانستان یاد کرد و از آلمان دین، مردم عام و جامعه جهانی خواست که در راه مبارزه با مواد مخدر در کنار مردم افغانستان باشند.
نیلاب نظری بود که در مورد نقش علمای دینی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. شاید در مورد مواد مخدر بیشتر شنیده باشید، اما در کنار انواع مختلف مواد مخدر بعض از ادویه ها نیز هستند که احتیاط آور می باشند، اما اگر بدون توصیه دکتر استفاده شوند. یکی از این نوع ادویه ها ادویه است به نام تریمادول. تریمادول از جمله ادویه هایی است که دکتران به اساس ضرورت جهت تسکین درد آن را به مریضان توصیه می کنند، اما شماره هستند که از این ادویه خودسرانه استفاده می کنند و آهسته آهسته به آن معتاد می شوند. این که استفاده از ادویه تریمادول چی مشکلات را به بار می آورد، همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با دکتر فرشته انیس مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که ادویه تریمادول از چی نوع مواد ساخته می شود.
تریمادول یک دوایی است که به شکل ترکیبی از مخدرات و اوپوید ساخته می شود و اگر به قسم عامیانه بگویم، خود تریمادول که است به قسم مصنوعی از تریاک ساخته می شود.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تریمادول کدام هاند؟
یکی خود لابراتوار ها تست ها است، به خاطر از اینا انجام میشه. تست ادرار است که میتونیم از او تشخیص کنیم که یک شخص معتاد است و دیگه خود علائم فیزیکی رو در یک شخص میبینیم. شخص بسیار خواب‌آلود است، شخص خفه است، به کارهای فیزیکی روزمره خود رسیدگی کرده نمیتونه. به قسم مثال اگه بگویم، یک کارمند یک اداره است، در یک اداره کار میکنه، اما این شخص چون از دوا استفاده میکنه، یعنی معتاد گفته میشه، این نمیتونه که امو کارهای خود به درستی انجام بده، غیر حاضریاش زیاد میشه، این همی خودش یک اختلال است.
تریمادول با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میگردن؟
خود تریمادول به شکل تابلیت هاست، به شکل کپسول است، به اصطلاح میانه اگه پیچکاری بگوییم، از این طریقه هم استفاده میکنن.
چرا بعضی از افراد به تریمادول معتاد میشه؟
خود تریمادول گفتیم یک دوای ضد درد است که در دردهای شدید داده میشه، مثلا درد کمر، درد پای، دردهایی که بعد از عملیات میباشه به یک شخص داده میشه. در درد کمر یک دکتر برای یک مریض تریمادول توصیه میکنه، مریض را میگیره، دردش آرام میشه، چند وقت بعد خوش میباشه از اینکه دردش آرام است، احساس خوبی میکنه، دوایش که خلاص شد خودش میره به قسم خودسرانه استفاده میکنه، که تاثیرات طولانی مدت از این دوا را گفتیم که اعتیاد است.
تفاوت بین نشه با وجود آمده از تریمادول و دیگر نشه ها چیست؟
دیگر نشه ها که است به شخص خوشی کاذب میده، شخص در یک دنیای خیالی میبره، اما تریمادول که است این شخص دپرس میکنه، یا اگر عامیانه بگوییم شخص خفه میسازه، شخص غمگین میباشه، شخص گوشنشین میسازه نسبت به دیگران، نسبت به تریاک، هیروین، شیشه، به اینا. دیگر مخدرات که است دردشان الا 72 ساعت میباشه، اما از تریمادول که است 12 تا 48 ساعت میباشه که نسبت به دیگر دواها کمتر است، با آسانی میتونه که شخص ایره ترک کنه.
تاثیرات کوتاه مدت استعمال تریمادول چیست؟
خود تریمادول تاثیرات کوتاه مدتش به خاطر تداوی است که از طرف دکتر توصیه میشه. یک شخص مریض است، برش دوا میده به یک مدت کوتاه، دردش خوب میشه، بعد از او دیگه باید استفاده نکنه. تاثیرات دراز مدتش قسمی است که از طرف دکتر توصیه نمیشه، خود شخص به قسم خودسرانه از او استفاده میکنه به قسم دوامدار. یک تاثیر بسیار بزرگش خود اعتیاد است، در صورتی که به قسم دوامدار استفاده شود باعث اعتیاد می بالای جلدش تاثیر میکنه که خارش های جلدی را برش پیدا میکنه و میتونه سبب کمخونی هم نزد شخص شود، خود بینایی چشم خراب میکنه.
تریمادول بر صحت زنان امیدوار و مادران چی تاثیرات دارد؟
تریمادول باید به یک خانم حامله دادن نشود، در صورتی که دادن میشه باید تحت نظر متخصص گرفته شود، و یک خانمی که اعتیاد است به تریمادول و در ضمن حمل هم داره، این تاثیرات بسیار زیاد بالای جنین یا بالای طفلی که در بطن مادر است داره. وقتی که این طفل تولد شد این خودش معتاد میباشه که از لحاظ فیزیکی میتونه باعث سوی اشکال ولادی شود، طفل درست رشد نمیکنه، بعد از اینکه کلان شود مثل دیگر اطفال نمیباشه. طفلی که معتاد است او نظر به سنش بسیار خرد معلوم میشه، همه قسم اگه ایره یک وقت در مکتب شامل کنه در درسایش مشکل پیدا میکنه.
دکتر فرشتنیس بود که در رابطه با ادویه تریمادول که باعث اعتیاد شخص میشود معلومات میداد. و حالا هم به بخش خاطره معتادین رسیده ایم. در این قسمت برنامه خاطره یک خانمی را میشنویم که 13 سال تریاک مصرف کرده است. مرسل 25 ساله که باشنده کابل میباشد میگوید از 13 سال تریاک استفاده میکند. به گفته خودش مادرش در کودکی به وی تریاک میداد. این که چرا بیشتر از خودش میشنویم که با همکار ما محمد ایاز ترنک صحبت کرده است.
اسم مرسل است، باشنده شارکوره میباشم. در دوران مهاجرت خود ما خرد بودم، مادرها قدر آگاهی نداشتن، به خاطر کنا خودشان کار داشتن، وظیفه داشتن، میرفتن به خاطر یک کار بارترا، به خاطر آرامش ما که باش که مثلا نارامی نکنه و ما خود ما نمیباشم در خانه، یا در چوشک بر ما میداد، یا ای که مثلا مثل تابلیت بر ما میداد. تا که پس میامد قرار خواه بودیم دیگه، تا اساسا بیخی بر ما عادتی شد. این تا 12-13 سالگی به اندازه یک دانه مشک امرای چای استفاده میکردیم میخوردیم. مشکل دستاب تنفس یا پیدا کردم، درد زیاد داشت قسمت های پای های گپا، بیخی وضعیتم زیاد خراب بود و هم جاندرد میبودیم، همی که روحن بیخی نارا میبودیم، این قسمت وحشت زده بیخی میبودیم. از طفولیت تا وقتی که ترک کردیم تقریبا 13-14 سال استفاده کردیم. خاطری خوش نداره دیگه، خاطری بده نمیز که فرض مثال از درس تحصیل مکتب تو رو مانده. وقتی که دیگه دخترها رو میبینیم که مکتب میرن، پنتون میرن، درس میخوانن، تحصیل میکنن، به یک جای میرسن، واقعا خودم بسیار زیاد رنج میبرم. مادرم که استفاده میکرد، امرای مادر ما استفاده میکنیم، شب و روز تیر میشد، اما نمیفهمیم که ما انسان هستیم زندگی میکنیم. وقتی که طرف دیگرا دیدم که درست زندگی میکنن، دیگرا رو با خود مقایسه کردم، فکر کردم دیگه، باز تصمیم گرفتم که باید یک جای بریم که ما رو معرفی کنن، دکتر صاحبا باشه، ما رو کمک کنن، تداوی شویم. زمانی که دفتر نجات سنتر اومد این منطقه جلسه میگرفتن و تمام خانما می بود، گپ میزدن به راجع به تداوی معتادین، اینا می تریاکی اترا پنهانی بود، نمیفهمیدیم. باز آستاستاف باز ما علاقمند شده رفتم، دیدم و ما رو کمک کردن، تداوی شدم. اینال ما بسیار زیاد خوش هستم، زندگیم بسیار تغییر کرد نظر به سابق. یکی خو صحتم خوب است، وقت زیاد سطح مام خوب نبود. در فامیل، در بیرون، در همگی آزادانه سربلند بسیار خوب میتونم که فرض مثال یعنی سابق اگر زندگی هم بود یک قسم شرم‌آور برام بود. میتونم به درس خود برسم، به تحصیل خود برسم، به وظیفه خود برسم، به فامیل خود برسم، به سر جان خود برسم. هر مشکلی که حال در زندگی باشه خودم میتونم که حل کنم، اما وقت نمیتونستم. حال خودم در یک جای استاد هستم. تقریبا 60-70 دانا شاگرد خودم دارم. خودم وظیفه میرم، خودم ماش دارم. از ماش خود میگیرم، مصرف میکنم. از هر لحاظ فعلا زندگی ما خوب است. هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ صحت. میفهمم که فردم سالو کارا کاملا اشتباه بوده، باید هیچ کسی نکنه.
خاطره یک خانم معتاد بود که شنیدید. شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما عزیزان خداحافظی کنم، درامای زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
بیادرها در این هتل نان بخورین، اما دیر نکنین که راه دور است، یک ساعت بعد پس بیاین.
خواب شما بیا
بیا بیا
تام
بیا
بریم بیا تاش
سلام شکر بادار. سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی، چطور هستی بادار؟
خیر ببینی آقا قربانت شم، این نان تا اردیم بادار.
اوه ایچی قضیات نان آوردی بادارا، من قنان خوردم میتانم.
استاد من خواه از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلا آن ایسان نمیمانین بادار.
لالا شکر من خواه هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما موتر در پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواهد آمد قربان؟
لالا اندی والیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفت و خوب زیاد میتین، در پالوش بوته فقیریم میتین.
قربانت شم استاد، نان تبخو که یخ نکنه گمشکو.
سعیست میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری را بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او را نخو، اینه ما بوته فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بس صدقید شو.
یارا شکر لالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، یان دیوالت چطور رفت؟ او خو نانم نخورد، او چیز دیگه هم نخواست، غلی کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کتما خو اندیوال نبود، کی را میگی؟
اونو را میگم نه او جوانه را که در پولی چیشته بود و همی حال رفت نه وه؟
ما او را نمشناسم لالا، ما گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروانایی لی نمشناسم، اما ای خو موتروان واره معلوم نمیشد، من فکر کردم که اندیوال توز خی.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمشکو یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگر.
سب او شاگرد هتلی نمیادم از که بر موتروانا چرس میته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه به ما بانش.
شکور؟
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمدن سب امر کنین.
این موتروانا را تو چرس میتی؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمیکنم، شما درست نفهمیدین قربان.
تو سب یک ما تلاشید کنم، بله ایسو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز تو خو گفتی چرس کتیم نیست، بی بی کل بالا پوشت از چرس پرست.
قماندان سر مره ایلا کنین، من بیگناستم، گناه ما نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترها چپای تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش معتاد هستن و این مواد مخدره تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیست؟ مالک هتل مرا گفته که به موتروانا چرز بده سر، و این چرز هم از مالک هتل هست سر، از من خود نیست.
خی مالک هتل هر کار ناروا را که برات میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
کماندان صاحب، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرس را کجا ماندی ها؟
دیگه چرس نیست، دروغ چی بگویم؟
تو کتی پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرس ها کجاست؟ اگر نی پشیمان خواد چیدی و جزایت سختتر میشه.
خیزر اینه دهی ای پس خانه صاحب، اینه بیاین خیلی ببینین.
اوهو هو ای خوبی که گدام چرس هست. سرباز.
بله قماندان صاحب.
بیا دستایی را بسته کن و امرای ازی مواد مخدرم در موتر پرتو.
درست است قماندان صاحب.
عزیزان برنامه، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باسم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com